بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تقدیم به ارواح شهدا و روح ملکوتی امام صلواتی خط بفرمید. فرا رسیدن این عید سعید که از یک نظر بزرگترین اعیاد اسلامی است را به پیشگاه مقدس ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین به پیشگاه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای تبریک عرض می‌کنم. از خدای متعال درخواست می‌کنیم که به برکت این روز برکات نامتناهی خودش را بر امت اسلامی و به خصوص جامعه تشیع نازل بفرماید و همه آفات و بلیات را از جامعه مسلمین برطرف بفرمید. درباره این روز عظیم و حادثه تاریخی قدیر و شخصیت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و اون چه مربوط به این جریانات است جای سخن بسیار است، و همونطور که همه شما فضلا و بزرگان اطلاع دارید صدها و هزارها کتاب و مقاله و بحث در این زمینه ها انجام گرفته و شاید همه شما یا لااقل بیشتر شما اطلاعاتتون از بنده بیشتره. من در این روز نمیخوام وقت شما عزیزان را به تکرار مکررات بگذرونم یا وارد میدانی بشم که صلاحیت ورودشان نداره. وقتی مثل امام راحل رضوان الله علیه درباره شخصیت مولا امیرالمؤمنین می‌فرماید من چیزی برای گفتن در این باره ندارم و توانش ندارم، امثال ما دیگه تکلیفمون روشن. این است که به اندازه عقل خودم راجع به یک موضوعی که برای اکثر مسلمان ها و به خصوص شیعیان توجه بهش لازم هست تا خدای نکرده دچار بعضی از شبهه ها و وساوس شیطانی واقع نشند و اعتقادشون راجع به این مسئله محکمتر و راسختر بشه، مطالب ساده ای را در حد فهم خودم عرض می کنم. اگر سطح مطالب پایین هست اساتید و بزرگان من را عفو می کنم. نگاهی که مردم دنیا به مسئله امامت و داستان قدیر می کنند متناسب با سطح درک و معرفت خودشون و سوابق ذهنیشون بسیار متفاوته. بعضی وقتی میشنوند که بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اکثریت مسلمان ها به اصطلاح کسی را به عنوان جانشینی اون حضرت پذیرفتند و چند نفری اقلیتی مخالفت کردند. به ذهنشون میاد که نظیر بعضی جریاناتی که در شهر خودشون، در کشور خودشون اتفاق میفته، یه جریان ساده‌ای بودی. مدینه اون روز شهر بسیار کوچکی بود، اصلا قابل مقایسه با شهرهای امروزی اینها نبود. یه مش خانه‌های خشت و گلی. یه کسی اونجا میرفت یه مسجدی صحبت میکرد و یه چندی در بین مردم بود، از دنیا رفت. علاقمندانی داشت، بعد اینها مایل بودند که یه کسی دیگری جای این معلمشون، این مربیشون باشه و ازش استفاده کنند. خب طبعا کسانی که مسن‌تر بودند، بیشتر به اصطلاح محضر او را درک کرده بودند، اینها بیشتر مورد توجه واقع می شدند. فرض کنید یه آخوند یک محله‌ای از دنیا بره، مریدهای ایشون چکار می کنند؟ بعد میرن اون کسی که مثلا بیشتر با ایشون ارتباط داشته، سن بیشتری داره، دنیا بیشتر دیده، تجربه بیشتر داره، میرن دور او را میگن، میگن شما بفرمایید جایشون نماز بخونید یا موعظه کنید. فکر میکنن داستان وفات پیغمبر اکرم و جانشینی اون حضرت یه همچون جریانی بود، یه موضوع ساده ای بود. یه معلمی، مربی، یه آخوندی در یه جایی از دنیا رفت، مردم هم اومدن یه کسی که پیرمردتر بود و از بستگانش بود آوردن جای اون حضرت و داشتن نماز بخونه. و حالا این کار درست بود یا نبود، کسی بهتر بود یا نبود، اینقدر مهم نیست. گاهی اینجور تلقی میکنن، گاهی یه مقداری از این مهمتر فکر میکنن که حاکم یک شهری یا بفرمایید حاکم یک کشور زحمتی کشیده و کشوری را به سامان رسنده و جامعه ای را تشکیل داده، حالا از دنیا رفت. خب مردم میاند به جای اون حاکم یا حاکم دیگری انتخاب میکنن. خب ممکنه این حاکم واقعا بهترین فرد باشه، ممکنم هست نباشه، ولی حالا مردم اکثرا او را پسندیدن. خب یه اقلیتی هم اگر موافق نباشند، خب بهتر اینه با اونا موافقت کنند و کارهای زندگیشون رو اداره کنند. اینقدر حالا مهم نیست که جانشین این حاکم حتما باید یک کسی باشه که از هر جهت اولا باشه. خب میبینید که بعضی از بزرگان علما که در بین اهل تسنن و تشیع مورد احترام هستند به خاطر علم و وسعت معلوماتشون و اینا، میگن الحمدلله الذی فضل المفضول علی الفاضل یا قدم المفضول علی الفاضل. میگن درسته که خلیفه اول فضیلتش به اندازه علی نبود، ولی خب دیگه خدا اینجور مقدر کرده بود و ایشون جانشین شد. چه مهمی نیست. گاهی هم یک کسی که افضل نیست تقدم پیدا میکنه در جامعه. البته اکثریت اهل تسنن معتقدن که خلیفه اول افضل هم بوده، تصریح هم مثل غزالی در احیاء العلوم تصریح میکنه که ما معتقدیم افضل ناس بعد از پیغمبر اکرم خلیفه اول بود، بعد دوم، بعد سوم، بعد علی. ولی بسیاری از علمای اهل تسنن هم هستن که معتقدن نه، علی افضل بود، منتها به خاطر یک جهاتی مردم ابوبکر را مقدم داشتن، پیرمردتر بود، مسن‌تر بود. ولی به هر حال مسئله ساده ای بود. حالا یه چندی دیگران حکومت کردند، بعدم نوبت میرسه به علی، علی جوانتر هست، دیر نمیشه بعد حکومت میکنه. مسئله حاکمی بود از دنیا رفته، کی باید جای او بر مردم حکومت کنه؟ آیا اون اصحابی که مسن‌تر هستند و ضمناً پدرزن پیغمبر هم هستند اونها باید باشند یا نه یکی از دامادهای جوان پیغمبر، جوان این حاکمی که از دنیا رفته به اصطلاح؟ خب اکثریت گفتن اون پیرمرد باشید، خوب بود اقلیت هم موافقت کنن و بعضی هم معتقدن که اصلا موافقت هم کردن، بعدها این حرفا پیدا شده، ولی اون زمان کسی هم مخالف نبود. به هر حال این دو دید است که یک عالمی، یک مربی، به اصطلاح خودمون یه آخوند یه محلهی، یه عالم یه شهری، از دنیا رفته، کی جاش وایس نماز بخونه موعظه کنه؟ دید دوم این است که حاکم یک کشوری از دنیا رفته، جاش کی حکومت کنه؟ اون اولی بیشتر جنبه معنوی و الهی و دینی داره، عالمی بوده، مربی بوده، حالا یه شخصی باشه که از لحاظ علم و تقوا و قدرت تربیت و اینها بتونه اون کار رو اداره کنه. دومی بیشتر از جنبه سیاسی نگاه میکنن به قضیه، حاکمی از دنیا رفته، کی حالا حکومت کنه، کی جامعه رو اداره کنه. و بالاخره کسانی میگن آقا یه داستانی بوده در تاریخ گذشته، با تاریخ یقینی هم نداریم، نمیدونیم چی، حرفا رو بگذارید کنار، بیاییم خودمون راجع به مساله زندگی امروزمون صحبت کنیم. چه فایده داره بگیم 1400 سال پیشتر در مدینه چه گذشت، آیا این کار درست بود یا نبود؟ هر چه بود گذشت، بیاییم راجع به مساله روزمون صحبت کنیم و این جریانات تاریخی رو بگذاریم کنار. خب به عنوان یک ناظر بی‌طرف، یک کسی که این جریانات را مطالعه می‌کنه و این اختلافات را بین طوایف مسلمین ملاحظه می‌کنه، این همه بحث‌هایی که در طول تاریخ انجام گرفته، هزاران کتاب نوشته شده، بلکه درگیری‌هایی شده، گاهی حتی کار به تفسیق و تکفیر کشیده، خونریزی ها شده، همه رو به همین صورت میگن اینا کار بی جایی بوده. خب یا آخوندی رفته یکی دیگه اومده جاش، یا یه حاکمی رفته، حالا اختلافی داشتن در اینکه کی حکومت بکنه، اکثریت یکی رو پذیرفتن، اقلیت مخالف بودن، در دنیا از اجزا فراوانه. بعد هم کسانی از روی تعصب یک طرف را گرفتند و کم کم قضیه را خیلی شورش کردند. این خبرها نبود، یک قضیه ساده ای بود. بعد تعصبات مذهبی باعث این شد که این قضیه داغ بشه و اختلافات شدید پیدا بشه. اگه به همون سادگی اول نگاه می کردیم، اصلا نباید این چیزا پیش بیاد. گناه این جنگ ها و خونریزی ها گردن تعصبات بیجاست. اگه مردم تعصباتشون رو بگذارن کنار و خود اهل تسامح بشند و تساهل، این جنگ های طایفی و مذهبی و اینا هم دیگه برمی افته. پس نباید هم این بحث ها واقع بشه. بسیاری از مردم بی‌طرف دنیا به اصطلاح، یا از روشنفکرهای مسلمان، از برادران اهل تسنن به خصوص، از این زاویه به این قضیه نگاه میکنه. چه بسا شما اگر برید در یکی از دانشگاه‌های کشورهای اسلامی، فرض کنید دانشگاه قاهره، الازهر، یا دانشگاه زیتون، یا دانشگاه‌های دیگه کشورهای معروف اسلامی، وقتی با دانشجویان روشنفکر تحصیل کرده ها برخورد میکنید، تصورشون از این داستان چیزی از این قبیل هاست. و طبعا وقتی میگن اکثریت یک جانشین برای پیغمبر پذیرفتن، روی همون فکری که امروز در دنیا حاکمه که باید در دموکراسی تابع اکثریت بود، میگن خب حقا ما اون اکثریت از اقلیت شیعه، قاعدش این بود که تابع اکثریت اهل تسنن بشه، اینا ایجاد اختلاف نمی کردن. حتی بسیاری از نویسندگان معتبر عالم تسنن که از جهاتی هم مورد احترام هستند، صریحا شیعه را مورد نکوهش قرار میده و حتی پارا بالاتر میگذارن، اصیل ترین عامل اختلاف بین مسلمین را پیدایش تشیع معرفی می‌کند. میگن قدم اختلاف را در عالم اسلام شیعه ها گذاشتن، اکثریت مردم اومدن کسی را به جانشینی پیغمبر پذیرفتن، اینا اومدن اختلاف درست کردن. این چند نفری هم بیشتر نبودن، کم کم گسترش پیدا کرد و تعصبات هم بهش افزوده شد و کار به حتی درگیری ها هم کشید. پس بهتر اینه که ما برگردیم و این تعصبات را بگذاریم کنار و طبق همین ارزشی که امروز در همه جهان شناخته شده است، ارزش اکثریت آراء، شیعه هم همین را بپذیرند و دست از حرفاشون و تعصباتشون بردارن. این طرز فکری است که در بسیاری از روشنفکران جوان مسلمان در سراسر دنیا وجود دارد. و از اون جهتی که ما امروز در یک دنیای زندگی میکنیم و در عصری زندگی میکنیم که عصر ارتباطات است و شیعه و سنی در کنار هم زندگی میکنند یا ارتباطات زیادی با هم دیگه دارند، از افکار و عقاید هم دیگه اطلاع پیدا میکنند، لازمه ما این مسئله را مورد توجه قرار بدیم. شاید بسیاری از جوانان دانشجوی ما که در یک کشوری اسلامی دیگری حضور داشته باشند تحت تأثیر همین فکر قرار بگیرند. این طرز فکر همینطوری که بنده بیان کردم، ملاحظه می‌فرمایید که بی جاذبه هم نیست. خیلی آسان یک فردی که خالص ذهن باشه این طرز فکر را میپذیره یا لااقل تحت تأثیرش واقعی میشه. حالا صحیحه که ما در مقابل این موجی که در عالم اسلام وجود داره و حتی دیگران هم به عنوان یک ناظر بی‌طرف وقتی به حوادث تاریخی اسلام مینگرند این چنین قضاوت میکنند، ما هم ساکت بنشینیم و بگیم برای حفظ وحدت در این باره صحبتی نمیکنیم؟ برای ما وحدت بسیار ارزشمند و ما معتقدیم که بزرگترین عامل وحدت در جهان اسلام اهل بیت سلام الله علیه مجمعین است و اگر اونها نبودند چنین انسجامی در عالم اسلام تحقق نمیافت. امروز هم اگر ما بخواییم انسجام عالم اسلام بیشتر باشه، ارتباطات قوی تر باشه، بهترین عاملی که میتونه مسلمان ها رو به هم نزدیک کنه باز هم مودت اهل بیت. ما اعتقادمون اینه، اما دیگران فکر میکنن که ما عامل اختلافیم. از روز اول ما اختلاف ایجاد کردیم در عالم اسلام، حالا هم ما نمیگذاریم مسلمان ها با هم متحد بشن. اگر ما درباره این زمینه فکر نکنیم و محققانه و عالمانه سخن نگیم، مقاله ننویسیم، کتاب ننویسیم، بحث نکنیم، بیم آن میره که نسل آینده ما بسیاریشون تحت تأثیر این وسوسه ها قرار بگیر و حق حق ادا نشه. حق بر مردم حق بیداری، اون چه حق است باید اون شناخته بشه، مخصوصا که این حق عامل سعادت انسان ها تا روز قیامتی. ما چگونه ما این حق را پنهان کنیم یا برای اثباتش تلاش نکنیم و بگذاریم بعضی از وسوسه هایی که برخواسته از جهل است یا برخواسته از غرض حتی در افکار نسل جوان شیعه هم اثر بگذاره و اونا رو منحرف کنیم؟ این کار درستی نیست. اینه که با اجازه شما من امروز در این مکان شریف، در این محفل نورانی، میخوام یه مقداری در این زمینه صحبت کنم که آیا مسئله جانشین پیغمبر مثل جانشین یک امام جماعت یا یک عالم اخلاقی یا یک واعظ بود یا مثل جانشینی یک حاکم در یک شهر یا در یک کشوری بود، یه مسئله سیاسی بود، یا مسئله از اینها فراتره. درسته که پیغمبر اکرم مربی جامعه بود، واعظ بود، عالم اخلاقی بود، مربی بود، مردم رو تربیت میکرد، اما یک مربی ساده برای اهل یک محله یا اهل یک شهر نبود. او کسی بود که خدای متعال فرستاده بودش برای اینکه تا روز قیامت همه انسانها از تمام طوایف و نژادها و ملتها را تربیت کنند. حساب پیغمبر اکرم از یک عالم و واعظ و مربی یک شهر و یک کشور جدا بود. ما نباید اینجور فکر کنیم که عالمی از دنیا رفته، حالا جانشینش یه عالم دیگری، یکی از اصحابش، یکی از شاگردانش، یکی از خیش و قماش، یکی از پدرزنهاش باشه. بعد ببینیم این کی بود، این چگونه عالمی بود، علمش چی بود، چه رسالتی داشت، چه هدفی را دنبال میکرد. او کسی بود که درست در یک منطقه به اصطلاح دور از تمدنی مبعوث به رسالت شد. ما اگر دورنمای اون شهر را الان در ذهنمون تصور کنیم، در یک بیابان قفری، در یک سنگستان سیاهی، یه گوشه ای، یه چند تا درخت هست و یه چند تا خانه گلی هست و یه عربی هم هست میاد اونجای نماز میخونه و منبری میگه برای چند نفر صحبت میکنیم. آیا اصل مسئله رسالت پیغمبر همین بود؟ امروز در دنیا میبینید وقتی اسم پیغمبر اکرم یا کلامی از او برده میشه، بزرگترین قدرت‌های عالم با تمام توش و توانشون می لرزند. در بزرگترین و قدرتمندترین کشور دنیا وقتی یه عده اهل اون کشور میان یک تظاهراتی می کنند، دیدید تظاهرات سیاهای آمریکا را با شعار الله اکبر در همه دنیا پخش شد. شما این کار را درست ارزیابی کنید، ببینید چیه این. یک کشوری که با تمام قدرت که میگم، قدرت علمی، قدرت تکنولوژی، قدرت فکری، قدرت اطلاع رسانی، قدرت نظامی، قدرت اقتصادی، با تمام این قدرت‌ها در مقابل الله اکبر یه مش سیاه در کشور خودش، من سیاه که میگم از نظر اونا میگم که سیاه رو بد میدونن، ضعیف میدونن، ولی برای ما که سیاه و سفید فرق نمی کنه. اونا که برای سیاه ها ارزش قائل نیستن، بردزادگان خودشون هستن، وقتی میان جمع میشن الله اکبر میگن، اینا می لرزن و جای لرزش هم داری. این یک اثر کوچک از اون مردی است که 1400 سال پیشتر تو اون خانه گلی زندگی میکنه. ما نباید به ظاهر نگاه بکنیم بگیم چه خانه ای بود، چه سرزمینی بود، عربستان چه محلی از اعراب داشت. همون محلی داشت از اعراب در اون زمان. همین مردمی که هیچ کس روی اینا حسابی نمیکرد، در ظرف چند دهه تمام قدرت‌های بزرگ عالم را مسخر کردند. اون قدرت معنوی است، قدرت فرهنگی است، قدرت روحی است، قدرت الهی است. پیغمبر یه همچون معلمی بود، نه تنها در زمان خودش چنین تحولی در عالم ایجاد کرد، بعد از 1400 سال موجش به باطن کشور امریکا که میرسه این زلزله رو به پا میکنه. و تازه این اول کاری، باش تا صبح دولتش بدهد. تازه مردم دارن با اسلام آشنا میشن، تازه میفهمن اسلام تنها وسیله نجات انسانها از همه بدبختی های دنیا و آخرت. اگر این حقیقت درست منکشف بشه طولی نمی کشه و انشاءالله نخواهد کشید که این کاخهای ظلم در سراسر عالم به سلسله در خواهد آمد. مردم اون زمان نمی فهمیدن این چه تحولیست که در تاریخ داره به وجود میاد، اما او با علمی که از خدای متعال بهش داده بود میدونست داره چه کار میکنه. وقتی کلنگ میزد بر سنگ در کشیدن خندق اطراف مدینه، وقتی جرق میزد گفت این سقوط کاخ مدائن است. او میدونست چی میشه. دیگران گاهی ممکن بود مسخره کنن. کسی که میداند چنین تحولی را در عالم به وجود میاره داره مکتبی را به عالم ارائه میکنه که ضامن سعادت میلیاردها انسان در طول قرنهای متمادی خواهد بود. اون وقت میشه برای جانشینیش با بگیم حالا کی؟ هر که شد شد، مهم نیست. مگر رسالت او چی بود؟ اگه او یه آخونده یک محلهی بود، حالا یه آخوندی کمتر و بیشتر جای او وایس نواز بخونه مهم نیست، اما او یک برنامه برای سعادت همه انسان‌ها آورده. کسی که میخواد جای او باشه باید بتونه اون پرچم رو بلند کنه، اون علم و معنویت رو باید داشته باشه تا بتونه اون رسالت رو دنبال کنه. پس اولا از نظر این که یک عالم یا یک مربی بود باید بدونیم با عالم‌های دیگه و مربی‌های دیگه فرق. باید دنبال کنیم که این عالم دنبال چی میرفت، چه معرفتی را به بشر ارائه میداد. خب برگردیم به این که اصل رسالت چیه. و ما ارسلناک الا کافتا للناس رحمتا للعالمین. این چیه این رسالت؟ به دست کی ممکن است این رسالت انجام بگیره؟ حالا بحث رو خیلی گسترده نکنم، وقت شما عزیزان زیاد گرفته نشه. اجمالا ما میدانیم که این یک رسالت الهی بود، وحیی بود از طرف خدا برای هدایت انسانها تا روز قیامت. خدا طرحی دارد، حالا اسمش من طرح بگذارم به زبان خودم عرض میکنه، طرحی برای هدایت انسان ها تا پایان دوران زندگی در روی این زمین داشتی. برنامه‌ای باید ارائه بشه، مردم بشناسند راه حق و باطل را تا پایان این جهان بتونن راه حق را انتخاب کنن. و این طرح اینجور بوده که با آخرین پیامبر، پیامبر اسلام، پرونده رسالت و وحی بسته بشه. حالا چرا؟ الان جای بحثش نیست، شاید من قدرت بیانش رو نداشته باشم، ولی همه مسلمان ها اینا معتقدن دیگه که بعد از پیغمبر اسلام پیغمبری نخواهد آمد. برنامه اوست که باید بماند و تا روز قیامت انسان ها رو هدایت کنه. خب میدونیم که قرآن کریم این برنامه ای بود که پیغمبر ارائه داد و خود خدای متعال هم ضمانت کرد که باقی بماند، و الان هم همه ما معتقدیم همین قرآن همان است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای مردم آورده. اما سوال اینه که آیا همین قرآن به همین صورتی که هست برای تحقق اون رسالت الهی تا پایان عالم کافی است؟ اگه کافی باشه برای بعدها به طریق اولا، برای زمان خود پیغمبر باید کافی باشه. اون جامعه محدودی که اون زمان بودن همین آشنایی با قرآن باید زندگیشون را اداره کنه، مشکلی نداشته باشن. اما خود قرآن اینجور نمی فرماید. خود قرآن می فرماید ما این قرآن را بر تو نازل کردیم لتبین للناس ما نزل الیهم. این قرآن مبین می خواد، خودش تمام حقایق را برای مردم به اندازه‌ای که نیاز مردم اقتضا میکنه نمیتونه بیان کنه. حجم محدود، عبارات کوتاه، نیازهای مردم بیشمار، اونم در طول تاریخ. آیا این قرآن به همین بیان ظاهریش میتوانست نیاز جامعه اون روز را کفایت کنه حالا تا برسد به قرن‌های آینده؟ خودش که اینجور نمیفرمد، میفرمد تو باید بیان کنی برای مردم. پیامبر اکرم به عنوان مبین و مفسر قرآن باید زمیمه قرآن باشه تا اون رسالت الهی تحقق پیدا کند. اون هدفی که از رسالت او و از نازل کردن این کتاب داشت جامعه عمل بپوشی. این هم جایز، هیچ شکی نیست. همه مسلمان ها میدونن که حتی ساده ترین احکام روزانه مردم هم تو قرآن نیامده. نماز چند رکعته تو قرآن نیامده. ما برای انجام اولین وظیفه دینی خودمون برای نماز محتاج به بیان پیغمبریم، چه رسه به پیچیده ترین احکام اقتصادی اجتماعی بین المللی. البته خدا خودش این نقشه را عملی کرده، پیغمبر را اون علمی داده که بتواند مبین قرآن باشی. پس قرآن به زمیمه بیان پیغمبر بود که نیاز انسان ها را برآورده می کرد. حالا گیرم پیغمبر اکرم اون چرا همه مردم تا روز قیامت احتیاج دارن به زبان ساده بیان کرده باشد، فرض کنید آیا همه اونا هم به دست من و شما رسیده؟ باز میبینیم در انجام اعمالی که همه روز مردم بهش احتیاج داشتن، یعنی وضو گرفتن و نماز خوندن، بیش از 20 سال خیلی هاشون و بیش از 10 سال اکثر مردم وضو گرفتن و نماز خوندن پیغمبر رو دیده بوده. ایشون که نمی رفت یه جای قایم بشه وضو بگیره، که جلو همه مردم وضو می گرفت نماز بخون. طولی نکشید در این که پیغمبر اکرم چه جور وضو می گرفته اختلاف شد بین مردم. از آرنج باید تا سر انگشت رو شست یا از سر انگشت رو باید به اینجا می تا آرنج؟ پا را باید شست یا باید مسح کرد؟ این مسئله ای که 10 سال مردم دیده بودن با چشم خودشون. این که ضمانت بقا میگه مسئولیت نداشت، قرآن ضمانت مسئولیت داره، اما سنت پیغمبر که ضمانت مسئولیت نداشت. همون چند سال اول بعد از وفات پیغمبر دارش اختلاف شد. پس یک رکن هدایت مردم که قرآن بود، اون ضمانت بقا داشت، مسئولیت داشت، عصمت داشت. رکن دیگرش که مبین قرآن بود، اگر دوام نداشته باشه، اگر عصمت نداشته باشه، نقض غرض خدا میشه. همونطور که خود پیغمبر اکرم معصوم بود و بیانش برای مردم حجت بود، بعد از او قرآن هست اما مبین نیست. رکن دوم به دست کی باید تحقق پیدا کنه؟ آیا مردم جمعشن بگن کدوم از اصحاب پیرمردتر هستن؟ اونا انتخاب کنه؟ اگه اینجوره خوب بود مردم برای خودشون هم پیغمبر انتخاب میکردن. مبین قرآن باید کسی باشه که مثل خود پیغمبر علم الهی داشته باشه، علم خطا ناپذیر داشته باشه. علاوه بر اون علم باید معصوم هم باشه که خطای عمدی نکنه، هم در فهمش اشتباه نکنه و هم عمدن به خاطر هوای نفس و اغراض شخصی چیزی را خلاف بیان نکنه. پس بقای رسالت الهی، تحقق اون هدفی که خدای متعال از ارسال پیامبران و به خصوص پیغمبر اسلام داشت، چون بقای پیغمبران قبلی هم به بقای اوست، اگه او نباشه ادیان دیگه هم چیزی ازشون باقی نمونده، همه اونها برباد می رفت. پس بقای رسالت اسلام، هدفی که خدای متعال از فرستادن این دین و این کتاب داشت، وقتی تحقق پیدا می کند که کسی باشد که بتواند حقایق قرآن را تفسیر و تبیین کند، تفاصیل احکام را بتونه بیان کنه. حالا ممکنه کسی بگه که خب بودن ائمه معصومین و مردم ازشون اخذ نکردن. کلام در این است که هدف الهی از اتمام حجت چیه؟ خود پیغمبر بود، خیلی کسا هم ایمان نیاوردن. اون هدفی که از ارسال پیامبر بود نقض شد. هدف این بود که لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. خدا باید وسیله هدایت مردم رو فراهم کنه، اما مردم اختیار دارن، خواستن میپذیرن، نخواستن نمیپذیرن. خدا کسی رو مجبور نمی کنه. اما اون چه حکمت الهی، جود الهی و سایر صفات حسنا و صفات علیای الهی اقتضا می کند، این است که راه هدایت به روی مردم باز بشه. اگه کسی خواست حقیقت رو بفهمد بتواند. خدا از لطف خودش قرآن را حفظ کرد، اما احتیاج به مبین هم داشت. در زمان حیات پیغمبر اکرم هم مقام علم لدنی و هم عصمت را به پیغمبر داد تا تفسیر قرآن برای مردم حجت باشید. او وقتی میگفت اینجور نماز بخونید، مردم بدونن این همان است که خدا میخواد. وقتی میفرمود اینجور روزه بگیرید، بفهمند که اون روزه‌ای که اجمالش در قرآن اومده تفصیلش همینه و سایر احکام. این رکن هدایت که عصمت مبین قرآن است همچنان باید باقی باشه، و الا رسالت اسلام تمام نخواهد بود. اگر در امروز این آیه نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، با این توضیح مختصری که در حد فهم ناقص هم از کردم، برای شما روشن میشه که چرا امروز. مگه چی شده؟ یک حکمی حالا نازل شده. چطور امروز رضیت لکم الاسلام دینا؟ اسلام که قبلا هم بود، به صرف اینکه یک حکمش اضافه بشه اون وقت مرضی واقع میشه. پس اون چه امروز اضافه شد چیزی بود که رکن اساسی اسلام بود. اگر اون نبود، هدف از ارسال رسول و انزال کتب ناقص میموند. درست پیغمبر یه معلم بود، اما یه معلم عادی نبود، یه معلم الهی بود که باید با علم خدادادی احکام قرآن را برای مردم بیان کنی. جانشینش باید این چنین باشی، و چنین جانشینی مردم نمیتونن بشناسن. مردم چه میدونن کی علم الهی داره کی نداره، کی دارای مقام عصمت هست کی نیست؟ خود خدا باید معین. و پیغمبری که از طرف خدا چنین علمی رو به او داده شد. اگه امام رضا سلام الله علیه در اون حدیث معروف امامت فرمود مردم نمیتونن امام انتخاب کنن، سرش همینه. امام ترهای امام جماعت نیست، یه واعظ نیست، یه پیش نماز نیست، یه امام جمعه نیست. امام رکن هدایت انسانها تا پایان زندگی بشریت است. اینه که خدا فقط میدونه چه کسی چنین علمی داره و چنین قدرتی داره، فقط او میتونه تعیین. این تنها از ناحیه علم بود، به عنوان اینکه پیغمبر یه معلمی بود از دنیا رفته، چه معلمی باید جاش باشی؟ عرض بنده این بود که باید ببینیم پیغمبر چه معلمی بود، چه ویژگی هایی داشت، هدف خدا از تعیین این معلم چه بود، تا ببینیم جانشینش باید چگونه کسی باشد تا بتونه دنبال رسالت او رو بگیری. به این دلیل است که ائمه شیعه سلام الله علیهم و شیعیانی که پیروان ایشون بودن به این حقیقت دست یافتن که جانشین پیغمبر باید علم الهی داشته باشه، علم امامت داشته باشه. امروز هم هنوز این تعبیر توی دور افتاده ترین مناطق شیعه نشین شایع است. میگم مگه من علم امامت دارم؟ یعنی عوام های پشت کوه ما هم که الف با هم بلد نیستن این را میدونن که علم امامت یه علم خاص. این به برکت تعالیم ائمه اهل بیت بود، وگرنه این حقیقت چگونه میتونست گسترش پیدا کنه توی دهات دور افتاده، توی جنگل ها، کورده ها؟ پیرزن ها و پیرمرد های بی سواد ما هم بدونن که علم امامت غیر از علم عادیه و باید این علم وجود داشته باشه تا یک کسی امام. چرا؟ برای اینکه اگه این علم نباشد تفسیر قرآن غلط میشه. وقتی قرآن غلط تفسیر شد، احکام غلط بیان شد، هدف از انزال کتب و ارسال رسول تحقق پیدا نمی‌کند. نظیر این بحث درباره بعد سیاسیش هم هست دیگه، وقت گذشته نمیخوام شما را زیاد معطل کنم. توصیه من به جوانهای عزیز این است که درباره مسئله امامت بیشتر دقت کنن. سر این که از دیدگاه شیعه امام در عده معدودی منحصر است، اون هم باید این شرایط سخت رو داشته باشه، عصمت و علم خدادادی، بفهمند تا تحت تأثیر بعضی از امواج شیطانی قرار نگیرند. پروردگارا تو را به حق عظمت این روز و صاحب این روز، بنده خالص و مخلص و برتر خودت امیر المؤمنین علی قسم میدیم، ایمان و معرفت ما را تا پایان زندگی خودت حفظ بفرما. آمین. نسل آینده ما را از هر گونه آفات دینی و آفات دنیوی محفوظ بدار. آمین. دست شیاطین انس و جن از دین و دنیای ما کوتاه بفرما. آمین. مقام امام راحل با انبیا و اولیا قرار بده. آمین. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. حوزه های علمیه مراجع اعظام در پناه امام زمان حفظ بفرما. ما را به انجام وظایفمون آشناتر و موفقتر بدار. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.